بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان به همراه سایر همکارانم در این بخش خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله خبری، توجه شما را به آخرین خبرها از همکارم مانیا منصور جلب می‌کنم.
با سلام، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با گوردون براون نخست وزیر و دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. مسائل افغانستان و تقویت نیروهای ناتو برای مقابله با طالبان در آن کشور محور مذاکرات خانم رایس با مسئولان بریتانیایی بود. مذاکرات لندن در حالی انجام می شود که قرار است وزیران امور خارجه و دفاع پیمان ناتو روز پنجشنبه در جلسه ای در پایتخت لیتوانی به مسائل افغانستان و کوزوو بپردازند. نمایندگان پارلمان ترکیه روز چهارشنبه درباره لایحه آزادی استفاده از حجاب در دانشگاه این کشور به بحث پرداختند. بر پایه قانون اساسی ترکیه، دختران دانشجو در چند دهه گذشته در ترکیه اجازه نداشتند با حجاب به دانشگاه بروند. الکساندر لوسیوکوف معاون وزارت امور خارجه روسیه میگوید اقدام ایران در پرتاب موشک به فضا تردیدهای موجود درباره ماهیت واقعی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد. آقای لوسیوکوف به خبرگزاری اینترفاکس گفته است موشک‌هایی با چنین بردی یکی از لوازمات و بخشی از تجهیزات سیستم سلاح‌های هسته‌ای است. او افزود که پرتاب این موشک سبب نگرانی روسیه شده است. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون وکلا ایران گفت جامعه ایران دچار بیماری مزمن کثرت جرایم و تخلفات شده است که حاصل آن افزایش سال به سال و حتی روز به روز پرونده ها در دستگاه قضایی است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است این شورا بررسی شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی را آغاز کرده است.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که آخرین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. ملاقات اکبر هاشمی رفسنجانی با رهبر جمهوری اسلامی و گزارش‌هایی از توافق‌های صورت گرفته. گفتگو با شیرین عبادی درباره 18 نشست قربانیان خشونت و بازداشت‌های خودسرانه. گزارشی از تغییر مدیریت در دانشگاه تهران، گزارشی از همکارم فرین عاصمی. و گزارش‌های شنیدنی دیگر از ایران و سراسر جهان. روز گذشته سه‌شنبه بزرگ، موسوم به سه‌شنبه بزرگ در آمریکا و انتخابات مقدماتی آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 بود. پریچهره فرزام نگاهی دارد به آخرین تحولات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری.
دو نامزد دموکرات و سه نامزد جمهوری خواهی که در مسابقه رسیدن به کاخ سفید با یکدیگر رقابت می‌کنند، روز سه‌شنبه 16 بهمن، روزی که به سه‌شنبه بزرگ معروف شده بود، حتی قبل از باز شدن مراکز رأی‌گیری، سرگرم سخنرانی و تشویق مردم بودند. سناتور کلینتون، سناتور دموکرات ایالت نیویورک، چند دقیقه پس از گشوده شدن در یکی از حوزه‌ها، رأی خود را به صندوق انداخت. انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2008 میلادی، سال جاری، در بسیاری از ایالت‌ها شکل دیگری به خود گرفته بود. تعداد کسانی که برای شرکت در انتخابات نام نویسی کرده بودند بیشتر بود. به عنوان مثال در ایالت کالیفرنیا، 700,000 نفر بیشتر از دوره قبل انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا ثبت نام کرده بودند. در بسیاری از ایالت‌ها و به ویژه ایالت‌های شرقی آمریکا، دانشجویان و تازه فارغ التحصیل شده ها شرکت گسترده‌ای داشتند. در ایالت‌هایی که دانشگاه‌های بسیار معروف آمریکا را در خود دارد، در آخر روز نتیجه مسابقه انتخاباتی که برای به دست آوردن نماینده بیشتر در کنوانسیون‌های حزبی بود نشان داد که در بین دموکرات‌ها سناتور هیلری کلینتون صاحب 825 نماینده شده است، در حالی که سناتور باراک اوباما 732 نماینده را از آن خود کرده است. نامزدهای دموکرات لازم است 2025 نماینده را برای نامزدی رسمی حزب دموکرات در کنوانسیون حزب داشته باشند. در بخش جمهوری خواهان سه نامزد انتخاباتی سرگرم مبارزه بودند که از آن میان سناتور جان مکین، سناتور جمهوری خواه از ایالت آریزونا 615 نماینده را از آن خود کرد. نفر دوم میت رامنی فرماندار پیشین ایالت ماساچوست بود که 268 نماینده را با توجه به پیروزیش در چند ایالت به دست آورد و سپس مایک هاکبی فرماندار پیشین ایالت آرکانزاس که تنها صاحب 169 نماینده شد. جمهوری خواهان باید برای موفقیت در کنوانسیون حزبی 1191 نماینده داشته باشند تا به عنوان نامزد رسمی حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شوند و سناتور جان مکن با توجه به انتخابات روز گذشته اکنون حدود 53% کل تعداد نمایندگان را به همراه خود دارد. با این همه هنوز علاوه بر ایالت‌هایی که برگزاری انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آن در راه است، وی باید حمایت محافظه‌کاران حزب جمهوری خواه را نیز به طور یک پارچه با خود داشته باشد. فرمانداران و اعضای کنگره هر ایالت که به نمایندگان بزرگ شهرت دارند می توانند در کنوانسیون حزبی رأی خود را تغییر دهند و به عنوان مثال به جای سناتور مکین از فرماندار مایک هاکبی حمایت کنند. گفته می شود که رهبران هر دو حزب هنوز به اندازه کافی رأی لازم را برای انتخاب نامزدهای خود در مسابقات انتخاباتی مشاهده نکردند. سناتور جان مکن پس از آنکه به طور گسترده‌ای به ویژه در دو ایالت مهم کالیفرنیا و نیویورک گوی سبقت را از رقیبان رو بود، در یک سخنرانی که در ایالت آریزونا یا در حقیقت ایالت خودش ایراد کرد، سخنرانی که تمرکز اصلی آن بر مسئله امنیت بود، گفت:
I have lived my adult life with one purpose greater than all others. To keep America safe from all enemies, foreign and domestic, and I will never tire of the honor.
من تمام دوران بزرگسالی خود را با یک هدف، هدفی که از هر چیز مهمتر است، گذرانده‌ام. با این هدف که امنیت آمریکا باید در برابر تمام دشمنان خارجی و داخلیش حفظ شود و من هرگز از حفظ این هدف خسته نخواهم شد.
سناتور مکین در روز سه‌شنبه بزرگ مجموعاً در 9 ایالت برنده شد. نقش آگهی‌های تبلیغاتی به ویژه آگهی در تلویزیون‌های محلی برای هر یک از نامزدها از اهمیت فراوانی برخوردار است. سناتور جان مکین 8,500,000 دلار تا به حال برای آگهی‌های تلویزیونی پرداخته است که حدود یک سوم آن تنها طی دو هفته گذشته بوده است. و اما در بخش دموکرات‌ها، سناتور هیلری کلینتون در یک رقابت تنگاتنگ توانست تعداد نمایندگان بیشتری را برای شرکت در کنوانسیون حزبی به دست آورد. دو نامزد دموکرات، سناتور کلینتون و سناتور اوباما، تنها طی دو هفته گذشته 21 میلیون دلار هزینه آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیونی خود را پرداختند. موفقیت سناتور هیلری کلینتون در دو ایالت مهم و پرجمعیت آمریکا، یعنی کالیفرنیا و نیویورک، چشمگیر بوده است. سناتور کلینتون به ویژه از حمایت حدود 67% آمریکایی‌های با تبار آمریکای لاتین بهره برد. سناتور کلینتون در سخنرانی خود پس از پیروزی سه‌شنبه بزرگ با ابراز سپاس از طرفدارانش گفت:
Tonight we are hearing the voices of people across America. People of all ages, of all colors, all faiths and all walks of life. People on the day shift, the night shift, the late shift with the crying baby.
می‌دانید امشب ما رأی مردم را از سراسر آمریکا داشته‌ایم. مردم از تمام رنگ ها، از تمام مذاهب، مردمی که روز کار می کنند، شب کار می کنند یا دیر وقت شب به همراه گریه بچه های شیرخواره، مادرها و پدرهایی که می خواهند فرزندانشان زندگی بهتری داشته باشند و جوانانی که سزاوار داشتن فرصت در زندگی آینده خود هستند.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
روز چهارشنبه رسانه‌های جمهوری اسلامی با انتشار خبر دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی با رهبر جمهوری اسلامی در شامگاه سه‌شنبه نوشتند آقای رفسنجانی توافق‌های درباره رد صلاحیت‌ها به دست آورده است بدون آنکه از جزئیات این توافق‌ها چیزی بنویسد. اگرچه هنوز نتیجه نهایی و رسمی بررسی صلاحیت‌ها اعلام نشده، اما تقریباً محرز شده است رد صلاحیت‌های اولیه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته. بدین ترتیب اکنون پرسشی که این روزها اصلاح طلبان نظام در همه جا با آن روبرویند این است که آیا اصلاح طلبان حکومتی با صندوق‌های رأی خواهند رفت یا نه. فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین خبرها در زمینه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی.
به نوشته محمد عبدهی، رئیس دفتر محمد خاتمی در زمان ریاست جمهوریش از 909 نامزد اصلاح طلبی که برای نمایندگی مجلس ثبت نام کرده بودند، تنها صلاحیت 138 نفر آنها تایید شده است. اصلاح طلبان می گویند نه تنها رد صلاحیت های انجام شده از سوی هیئت های نظارت توسط شورای نگهبان تایید شده، بلکه صلاحیت شماری از تأیید صلاحیت شده ها را هم شورای نگهبان رد کرده است. در حالی که بخشی اصلی اصلاح طلبان بر سر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات آینده مجلس با هم کلنجار می روند، مهدی کروبی رهبر حزب اعتماد ملی می گوید باید برای دفاع از حقوق خود اعتراض کنیم و فریاد بکشیم، ولی باید تلاش کنیم تا مردم در پای صندوق‌های رأی حضور یابند، زیرا حضور مردم پشتوانه‌ای برای اصلاح طلبان خواهد بود. اکنون اصلاح طلبان تأیید صلاحیت شده هم بیم آن را دارند که با ناامیدی پیش آمده از رد صلاحیت ها آنها نتوانند از توان تبلیغاتی بدنه اصلاح طلبان بهره مند شوند. در این میان محمد حسین موساپور، رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات، روز سه‌شنبه تصریح کرد که با توجه به آمار تأیید شدگان و بررسی هایی که شورای نگهبان در صلاحیت ها انجام خواهد داد، فضای انتخابات مجلس هشتم یک فضای رقابتی خواهد بود و افزود که هنوز فرایند بررسی صلاحیت ها به پایان نرسیده و امکان هر گونه تغییری در آن وجود دارد. از سوی دیگر اصولگرایان و رسانه‌های هوادار دولت به اصلاح طلبان هشدار می‌دهند که مبادا خود را از انتخابات کنار بکشند. روزنامه‌های رسالت و کیهان با تایید رد صلاحیت‌ها اصلاح طلبان را از تحریم انتخابات برحذر داشتند. از سوی دیگر اصولگرایان که تلاش دارند یک بارچگی خود در انتخابات را به نمایش گذارند، در درون خود گرفتار چند دستگی هستند. به گفته دبیر اجرایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان، لیست ارائه شده از سوی جبهه متحد اصولگرایی لیستی یک جانبه است، بنابراین ائتلاف فراگیر اصولگرایان خود قصد دارد فهرستی جداگانه برای انتخابات مجلس تهیه و ارائه کند. در ورای درگیری جناح‌های حکومتی، گروه‌ها و احزاب سیاسی منتقد به نظام جمهوری اسلامی، انتخابات دوره هشتم مجلس را آزاد و منطبق با معیارهای شناخته شده انتخابات آزاد نمی‌دانند. کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که در برگیرنده شماری از مدافعین آزادی انتخابات و حقوق شهروندی است، تاکنون در چند بیانیه خواستار اصلاح قانون انتخابات کنونی در جمهوری اسلامی شده است.
همکارم فریدون زرنگار گزارش میداد از آخرین تحولات انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و گفتگوها درباره تایید و رد صلاحیت ها. ساعت 9:13:31 است. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میدهید. کانون مدافعان حقوق بشر ایران 18 نشست خود را به عنوان قربانیان خشونت و بازداشت های خودسرانه روز سه‌شنبه برگزار کرد تا وضعیت بازداشتگاه‌های ایران و موارد مرگ‌های مشکوکی که در این بازداشتگاه‌ها رخ می‌دهد را بررسی کند. مرگ مشکوک ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی رشته حقوق در زندان سنندج، و دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاهی در همدان از جمله مواردی بود که در این نشست به آنها اشاره شد. زهرا بنی یعقوب در حالی که با نامزد خود در پارکی در همدان بود، دستگیر و به بازداشتگاهی در این شهر منتقل شد. مقام‌های قضایی به خانواده این پزشک جوان اعلام کردند فرزندشان در بازداشتگاه خودکشی کرده است. ابراهیم لطف‌اللهی دانشجو نیز در زندان سنندج درگذشت. مقام‌های قضایی پس از دفن جنازه وی به خانواده‌اش گفتند او نیز در زندان خودکشی کرده بود. شیرین عبادی، وکیل دادگستری و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در آغاز گفتگو با مریم منظوری درباره علت انتخاب عنوان قربانیان خشونت و بازداشت‌های خودسرانه برای نشست کانون مدافعان حقوق بشر چنین توضیح می‌دهد.
برای اینکه بازداشت این افراد به صورت خودسرانه بود، خودسرانه بدان معنا که مقررات قانونی رعایت نشده بود و قربانیان از این جهت که اینها در اثر عدم رعایت قوانین فوت کرده بودند.
در این نشست این سوال مطرح شده که چرا افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها جون خودشون رو از دست میدن؟ چه پاسخ‌هایی و احتمالاً چه راهکارهایی برای این سوال ارائه شده از سوی کارشناسان مثل شما؟
مهمترین راهکار اطاعت از قوانین است. در کلیه این موارد هم بازداشت‌ها هم شیوه نگهداری متهمین هم رفتاری که با اونها شده خلاف قانون بوده، اگر به قوانین مأمورینی که این وقایع رو مسبب شدند اطاعت می‌کردند، توجه می‌کردند، مسلماً چنین حوادثی اتفاق نمی‌افتاد.
خانم عبادی، شما وکیل پرونده زهرا بنی یعقوب هستید، یکی از قربانیان همین موارد مرگ. اشاره کردید به تناقضات موجود در پرونده خانم بنی یعقوب. مایل هستین یکی دو مورد از این تناقضات رو بیان کنید برای ما؟
در پرونده تناقضات بسیاری مشاهده کردم، از جمله ساعت دقیق فوت شادزوان زهرا، ارتفاع میله‌ای که ادعا می‌شد خودش رو به اون دار زده و تناسبش با اندازه و قد شادروان زهرا، همچنین گزارشات مأمورین درباره شیوه دستگیری و نگهداری ایشان. تناقضات زیادی بود، اما نکته‌ای که من مایلم در اینجا قید بکنم این است که مأمورینی که شادروان زهرا بنی یعقوب رو که یک دکتر فارغ التحصیل دانشگاه تهران بود و شاگرد تیزهوشی بود، کسانی که این شاگرد تیزهوش رو دستگیر کرده بودند که بعداً هم به عنوان متهم تحت تحقیقات قرار گرفته بودند، معلوم شد که اینها افرادی هستند که حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند و برگه بازجویی رو انگشت زده بودن. و من میخواهم سوال کنم چگونه میشود کسی که سواد خواندن و نوشتن ندارد و در نتیجه نمیداند که قانون چه میگوید بشود ضابط قضایی بسیج و بعدن با جهالت خودش چنین وقایعی رو سبب بشود؟
در پایان 18 جلسه نشست کانون مدافعان حقوق بشر چه نتیجه گرفته شد و فکر میکنین چطور میشه جلوگیری کرد از موارد احتمالی که ممکنه در آینده اتفاق بیفته؟
نتیجه ای که کارشناسان گرفتن این است که بی‌توجهی به قانون میتواند مسائل هولناکی رو به دنبال داشته باشد که نمونش مرگ مشکوک زهرا بنی یعقوب و ابراهیم لطف اللهی بود و همچنین نظارت دقیق بر بازداشتگاه ها و مأمورینی که مسئول دستگیری و بازداشت هستند.
صحبت های شیرین عبادی را می شنیدید. یک سازمان مدافع حقوق بشر در سوریه در اطلاعیه میگوید مقام های این کشور یک عرب ایرانی را به ظن ارتباط با یک گروه مخالف جمهوری اسلامی دستگیر کردند. الهی هیکس گزارش میدهد.
سازمان ملی حقوق بشر سوریه خبر بازداشت و زندانی شدن یک ایرانی عرب تبار توسط مقامات این کشور را اعلام کرده است. در بیانیه‌ای که بدین مناسبت منتشر شده، از احتمال استرداد وی به مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز ابراز نگرانی شده است. آقای محمد نهیری بنی سکینی 36 ساله روز 22 ژانویه در حالی که به اداره مهاجرت و گذرنامه سوریه برای تقاضای صدور مهر در گذرنامه اش مراجعه کرده بود، توسط مقامات سوری بازداشت و زندانی می شود. در بیانیه سازمان ملی حقوق بشر سوریه آمده است آقای بانی سکینی توسط کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد به عنوان یک پناهنده پذیرفته شده است. و دولت سوئد نیز با تقاضای اقامت وی در این کشور موافقت کرده بود. و آقای بانی‌سکینی قصد داشته دوشنبه هفته گذشته به این کشور سفر کند. در بیانیه این نهاد ملی مدافع حقوق بشر در کشور سوریه اضافه شده است، این ایرانی عرب تبار پناهنده ابتدا توسط مقامات سوری به اداره زندانهای کشور و سپس به مکان نامعلومی منتقل شده است. بازداشت و زندانی کردن یک پناهنده رسمی و شناخته شده توسط سازمان ملل متحد نقض صریح قوانین و مقررات بین المللی است، به خصوص که آقای بانی‌سکینی تحت حمایت کمیساریای عالی امور پناهندگان در سوریه بوده است. در بیانیه سازمان ملی حقوق بشر سوریه همچنین از احتمال استرداد آقای بانی‌سکینی به اتهام ارتباط با گروه‌های سیاسی مخالف دولت جمهوری اسلامی ایران در استان خوزستان به مقامات این کشور اظهار نگرانی شده است. در سال گذشته علارغم اعتراضات مقامات کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، مقامات سوریه مبادرت به استرداد پناهندگان ایرانی عرب تبار به جمهوری اسلامی ایران کردند که از سرنوشت این پناهندگان خبری در دست نیست. مقامات جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته تعدادی از ایرانیان عرب تبار و فعالین سیاسی منتقد دولت را که در زندان‌های اهواز به سر می‌بردند پشت درهای بسته محاکمه و اعدام کردند.
وزیر امور خارجه آمریکا در بریتانیا بار دیگر وضعیت افغانستان و حضور نیروهای ائتلاف در آن کشور را مورد توجه قرار داد. حسام مهدوی و گفتگوهای کاندولیزا رایس در لندن.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید مأموریت نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان مسیری دشوار را طی می‌کند و تلاش برای کمک رسانی بین‌المللی مستلزم هماهنگی بیشتر میان بسیاری از کشورهایی است که نقش مشارکت جویانه در آن کشور دارند. خانم رایس ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر مسئول هماهنگ کننده کمک‌های بین‌المللی در افغانستان برگزیده شود. پیش از این یک دیپلمات بریتانیایی برای این منظور انتخاب شده بود، اما با مخالفت حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان وی از این مأموریت صرف نظر کرد. وزیر امور خارجه آمریکا که روز چهارشنبه برای گفتگو در مورد مسائل افغانستان و موضوعهای دیگر به بریتانیا رفته است گفت گزینه احتمالی برای این شغل یک اروپایی خواهد بود و نه یک آمریکایی. برخی از متحدان اروپایی آمریکا از اعزام سرباز به جنوب افغانستان که خط مقدم آن کشور محسوب می شود خودداری کرده و مایل به پیوستن نیروهایشان به سربازان آمریکایی، بریتانیایی، هلندی و کانادایی در آن منطقه نیستند. کانادا تهدید کرده است چنانچه سایر قوای ائتلاف سرباز و امکانات بیشتر به آن منطقه نفرستند نیروهای خود را از آن نقطه بیرون خواهد کشید. کاندولیزا رایس گفت هیچ نکته مخفی در این مورد وجود ندارد که برخی از متحدان ما در مناطق پرخطرتر افغانستان حضور دارند و ما قویاً باور داریم که این بار باید میان متحدان ما تقسیم شود. یک سوم از 42,000 سرباز ناتو که در افغانستان حضور دارند آمریکایی‌اند و ایالات متحده در صدد اعزام 3,200 نیروی بیشتر به آن کشور است. بریتانیا نیز 7,700 سرباز در افغانستان دارد. نتایج برخی مطالعات اخیر نشان داده است با افزایش توان شورشیان طالبان و کاهش حمایت‌های بین‌المللی خطر آن وجود دارد که ایالات متحده نتیجه جنگ فراموش شده در افغانستان را از دست بدهد. نیروهای طالبان در سال گذشته بیش از 140 مأموریت انتحاری ترتیب دادند.
گزارش حسام مهدوی را می‌شنیدید. شامگاه سه‌شنبه ساعتی پس از انتشار اخبار غیررسمی درباره تغییر رئیس دانشگاه تهران، وزیر علوم ایران عباس علی امید زنجانی را برکنار و فرهاد رهبر رئیس مستعفی سازمان برنامه بودجه را به عنوان رئیس جدید دانشگاه تهران معرفی کرد. فرین آسمی و گزارشی در این رابطه.
برکناری ناگهانی اولین رئیس روحانی دانشگاه تهران در حالی صورت گرفت که وی روز سه‌شنبه در گفتگوی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از برکناری خود خبر داد و گفت از این تغییر و تحول استقبال می‌کنم و برای مدیریت جدید دانشگاه تهران نیز آرزوی موفقیت می‌کنم. روزنامه‌های روز چهارشنبه تهران اختلاف نظر بر سر ادامه کار چند تن از معاونان و مسئولان این دانشگاه و اصرار آیت الله عمید زنجانی بر حفظ آنها و اختلافات مالی و درخواست بودجه ویژه برای این دانشگاه را به عنوان دو عامل اصلی بر کناری آقای عمید زنجانی ذکر کردند. عباس علی عمید زنجانی خود نیز روز سه‌شنبه و پیش از اعلام رسمی بر کناریش از ریاست دانشگاه تهران در خصوص علت بر کناریش گفت نکته خاصی درباره این تغییر به ذهنم نمی‌رسد، اما معتقدم هر چند مدت تغییر و تحول لازم است و برای مدیریت جدید دانشگاه تهران نیز آرزوی موفقیت می‌کنم. به ضمن دفاع از اقدامات خود در این دانشگاه گفت اقداماتی را در دانشگاه تهران با همکاری سایر مسئولان انجام دادیم و البته برخی از آنها نیمه تمام باقی مانده است. روزنامه اعتماد در شماره روز چهارشنبه خود علاوه بر انتشار خبر برکناری رئیس دانشگاه تهران نوشت اخبار غیررسمی در مورد تغییر ریاست برخی دیگر از دانشگاه‌های معتبر تهران نیز به گوش می‌رسد، در حالی که برخی ناظران علت برکناری ناگهانی عباس علی عمید زنجانی را اعتراضات اخیر دانشجویان دانشگاه تهران عنوان می کنند. مدیر کل روابط عمومی دانشگاه تهران روز چهارشنبه به برخی از روزنامه ها گفته است که این برکناری به اعتراضات دانشجویان که موجب برکناری همزمان مدیر کل کوی دانشگاه تهران از این سمت شد ربطی ندارد. فرهاد رهبر رئیس جدید دانشگاه تهران از نزدیکان آقای احمدی نژاد است که در 29 مرداد سال 1384 از سوی وی به سمت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب شد. فرهاد رهبر در فاصله سالهای 78 تا 81 معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت. در دوران ریاست 26 ماهه آقای عمید زنجانی بر دانشگاه تهران موج اخراج، تصفیه و بازنشستگی اجباری ده‌ها تن از استادان ممتاز و سرشناس در دانشگاه تهران تداوم داشت که مشهورترین مورد آن اخراج و بازنشستگی اجباری بیش از 50 تن از استادان این دانشگاه از جمله حسین بشیریه، بهزاد شاهنده، هادی سمتی و غلام عباس توسلی و اخراج نورالدین زرین‌کرک یکی از استادان شناخته شده دانشکده هنرهای زیبا بود. علاوه بر این طی دوره ریاست وی نیروهای امنیتی برخلاف قوانین جاری در کشور که نیروهای امنیتی نظامی و انتظامی را از ورود به حریم دانشگاه ممنوع کرده است، به دفعات اقدام به دستگیری دانشجویان در حریم دانشگاه تهران کردند.
یک آهنگساز معروف ایتالیایی هر گونه همکاری در ساختن موسیقی متن فیلم فرزند صبح در ایران را تکذیب کرده است. گزارشی داریم در این رابطه از احمد رافت، همکار رادیو فردا در روم.
انیو موریکونه در بیانیه کوتاهی که برای خبرگزاری کرونوس انترنشنال ایتالیا ارسال کرده است می نویسد نه من و نه پسرم همکاری با هیچ کارگردان ایرانی را در برنامه نداریم و تا کنون نیز با هیچ نهادی در رابطه با تهیه موسیقی متن برای فیلم های ایرانی تماس نداشته ایم. در ادامه این بیانیه همچنین اشاره شده است حتی آندرا موریکونه پسر این استاد موسیقی که او هم آهنگساز است به هیچ وجه تماسی با کارگردانان و تهیه کنندگان ایرانی نداشته است. روز شنبه بهروز افخمی در گفتگو با خبرگزاری مهر تهران صحبت از تماس با انیو موریکونه و فرزندش آندرا برای ساختن موسیقی فیلم فرزند صبح کرده بود. بهروز افخمی در این مصاحبه گفته بود مذاکرات اولیه با موریکونه در این باره صورت گرفته است و افسوده بود تا قبل از آغاز تابستان قرار است کپی تدوین شده این فیلم را برای موریکونه ارسال دارد. فرزند صبح روایتگر زندگی بنیانگذار جمهوری اسلامی در دوران کودکی، نوجوانی و میانسالی است و سه هنرپیشه آرمان ایرانپور، هادی حیدری و عبدالرضا اکبری نقش آیت الله خمینی را در آن ایفا کرده اند. انتشار خبر همکاری انیو موریکونه با با فیلمی در رابطه با زندگی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، عکس العمل شدید برخی از شخصیت‌های سیاسی و هنری ایتالیا را به دنبال داشت که از این استاد 80 ساله که موسیقی متن بیش از 500 فیلم را خلق کرده است، خواسته بودند از هر گونه همکاری با جمهوری اسلامی ایران خودداری کند. موریکون سال گذشته اسکار عمری در خدمت سینما را در هالیوود دریافت نمود. احمد رعفت، رادیو فردا.